أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیار اقسام فراوانی داشت به دار بعد از اونها گذشت. خیار مجلس و خیار حیوان مخصوصا گذشت. خیار شهر که با شهر پدید می آید بیش از اقسام دیگر خیارات مباحثی رو زیر مجموعه خود دارد که بخشی از اون مباحث گذشت. یکی از مسائلی که مربوط به همین خیار شرط است، به خیار حاصل به شرط است، مسئله است معروف به عنوان بیع الخیار. بیع خیاری عبارت از اون بیع است که فروشنده کالای منقول یا غیر منقول شرط میکند، میگوید من این کالا را فروختم به این شرط، اگر تا فلان مدت پول را برگردوندن این کالا را هم برگرده، این خانه یا این زمین را برگرد، و اگر تا فلان مدت من پول را بر نگردوندم این کالا مال شماست. یعنی این بیع مشروط میشه بیع مطلق، این بیع خیاری جائز میشه بیع لازم. سابقا میگفتن این بیع شرط بیع لازم میشود. خب این خیار با شرط حاصل می شود، نظیر خیار مجلس یا خیار حیوان نیست که خصوصیت عقد یا خصوصیت معهود علیه عامل این خیار باشد. چون با شرط حاصل می شود فروض فراوانی را به همراه دارد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله 5 فرض در صورت مسئله تعریف کرد. فقهای بعدی مثل مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه اجمعین 3 فرض دیگری روی فروض خمسه آوردن، جمعا شده 8 فرض. به هیچ دلیلی بر حصر این فروض در 5 یا 8 وجه نیست، فرضهای دیگری هم هست، زیرا این مستفاد از نصوص نیست، یه امر امضایی است نه امر تأسیسی. امضایی بودنش به 2 دلیل است. یکی شاهد نقد است که ما در شهرها و کشورها و حوزه های غیر اسلامی از این قرارداد داریم. به شاهد دیگر تو متن این نصوص است، در خود متن نصوص از ائمه انسان سوال میکنن که این نحو فروشنده و خریدار با هم قرارداد کردن درست است یا نه؟ فرمود در متن این نصوص از جریان بازار خبر میدهد که مردم اینجور میکنند یا ما اینجور کردیم، صحیح است یا صحیح نیست؟ از این بله صحیح است. کسی میاد خدمت امام سلام الله علیه عرض میکنه من خانم رو به همسایم فروختم، قرار گذاشتم به این که اگر تا 1 سال من پول برگردم خدا من برگردم، درست است یا نه؟ قبول برگردم. قرض این است که طبق این دو شاهد یه امر تأسیسی نیست، امر امضایی است. چون امر امضایی است ممکن است که در هر اصل و مثلی نحوه این قرارداد فرق بکنه. نه مرحوم شیخ که 5 صورت را ترک کردن مدعی حصر بودن، نه مرحوم اسلام کاظم یا سایر فقها اسلام کردن که 3 فرض دیگر روی فروض خمسه اضافه کردن شده فروض ثمانیه مدعی حصر. خب ما را اجمالا صور مسئله که راه اصلی است اینو طرح بکنیم، ببینیم حکم فقهی این چیز فقها چی فرمودن و منشأ این حکم فقهی که روایت است چیز بکنن. پس این مسائل زیر مجموعه شرط و خیار است، یعنی خیار است که از راه شرط به دست میاد. صوری که برای این مسئله ترسیم می شود عبارت از این است که فروشنده اون کالای منقول یا غیر منقول سیستمی یا خانه میگوید من این خانه را به شما فروختم به شرط این تا ظرف 1 سال یا 2 سال، در بعض نصوص دارد تا 3 سال، در بعض روایاتی هست تا 3 سال، بالاخره مدتش باید معلوم باشه تا مسئول از ضرر باشه. اگر در ظرف این مدت آوردن خیال داشته باشم به طور معامل فرض کنم، یعنی چه خیال داشته باشم؟ یعنی در ظرف این 1 سال خیار ندارم، حدوث خیار یا موقت به رد ثمن است یا معلق بر عهد ثمر. اگر سمن را برگردوندم خیار حادث می شود، یا در ظرفی که سمن را برگردوندم خیار حادث می شود، که بین تعلیق و توقیت یه فرق دقیقی است. پس فعلا خیار نیست. در این صورت اولا خیار همیشه منفصل از عقد است. حالا یا معلق بر رد است یا موقت به رد است. و منظور از رد هم این است که در اختیار فروشنده قرار بگیرد، در اختیار خریدار قرار بگیرد. رد کل شیء بعثره، این صورت اولا. پس در صورت اولا خیار حادث نشده مگر معلقا بر رد یا موقتا بر رد، فعلا خیار نیست. روی این فرض دائما خیار بیع الخیاری منفصل از عقد. صورت ثانی آن است که شرط می کند این زمین رو یا خانه رو بفروخته از الان خیار داشته باشد تا یک سال، که خیار متصل به عقد است. ولی اعمال خیار معلق یا موقتی به رد ثمن است، نه اصل خیار. پس خیار متصل به عقد است. سخن از تعلیق و توقیت نیست، که اگر شبهی باشد در تعلیق و توقیت وارد است، در این وارد نیست. حذف این عقد، اعمال این خیار مشروع معلق یا موقت است به رد. صورت ثالث آن است که الان خیار داشته باشد و رد ثمن فسخ فعلی باشد. همین که ثمن را رد کرد معنیش نیست که فسخ کرده. پس خیار متصل است. رد ثمن اعمال خیاره، نه اینکه در ظرف رد ثمن یا معلقا به رد ثمن حق اعمال خیار داشته باشد. خود رد ثمن یعنی فسق معامله. صورت چهارم آن است که خیار داشته باشد، اصل خیار معلق یا موقت به رد نیست. وقتی ثمن را رد کرد اون بیع خود به خود منفسخ می شود، نه اینکه این رد که فعل اختیاری راد است فسخ باشد، بلکه در ظرف رد این عقد منفسخ می شود. در بین این وجوه پنجگانه که مرحوم شیخ وجه پنجم هم ذکر می کنند، در باره این وجه چهارم اشکال دارند که این صحتش اثبات صحتش آسون نیست، این مشکل دارد. صورت پنجم مسئله آن است که این زمین یا کالای مثلا خانه را که فروخت، به این شرط فروخت که خیار داشته باشد و خیارش هم به این صرف باشد که وقتی ثمن را برگردوند مشتری موظف به اقاله باشد. این سخن از فسخ نیست. مشتری حتما باید، اون کسی که فعلا زمین یا خانه را خرید، او باید پس اقاله کند، معامله را به هم بزند. در اینجا حکم وضعی مطرح نیست، فقط از خیار نیست. یعنی خیار حق برای این مشترد هست، ولی اون چی که در ذمه خریدار هست، در ذمه مشتری هست که باید به هم بزند، حکم تکلیفی است. حکم وضعی که فروشنده جعل می کند این است که اگر در ظرفی که من این ثمن رو برگردوندم مشتری موظف به اقاله باشد، این میشه حکم تکلیفی. اگر او معصیت کرد اقاله نکرد، حکومت اسلامی او را وادار می کند به اقاله. و اگر اقاله نکرد حکومت اسلامی که ولی ممتنع است از طرف او اقاله می کند. پس اون چه که بر مشتری است یا که تکلیفی است که باید انجام بدهد، اگر معصیت شد حکومت اسلامی وادارش می کند، و اگر وادار با اجبار هم حاضر نشد اقاله کند، حاکم شهر که ولی ممتنع است از طرف اقاله می کند. این صور خمسه را مرحوم شیخ می فرماد که ظاهرا همش صحیح است مگر صورت چهارم، و برخی از این صور را به سرال زمان ممکن است نصوص استفاده بشه، بعضی هم به اصلاح استفاده میشه. سبب مشکل بودن صورت چهارم این است که شما که شرط کردید در ظرف رد ثمن معامله منفسخ بشود، معامله خود به خود منفسخ نمی شود، فسخ شید، یا بگویید اون وقت فسخ می کند، یا بگویید در ظرف رد خود رد فسخ فعلی است. هیچ کدام از اینها رو نگید، بعد بگید که اگر ما سمن رد کردیم معامله خود به خود منفسخ می شود. اگر راهی داشتیم برای شرط و نتیجه ممکن است اون از اون راهی کسی وارد بشه و تصحیح بکنه. فعلا نظر مرحوم شیخ و هم فکران شیخ این رضوان داره این که این پنج صورت به استثنای صورت چهارم بی اشکال هست و اینها رو میشه از نصوص استفاده کرد. سه صورت را هم مرحوم اسلم کاظم و دیگران اضافه کردن که اگر لازم شد در حالتهای بعدی مطرح کنیم. و هر شد به اینکه هیچ دلیلی بر انحصار صورت مسئله به این هشت صورت نیست، ممکن صورت دیگری که به قرار دادا باشد، برای اینکه اصل این کار هم امضایی است و قرار داد اوقات است. این اجمال مطلب در جهت اولا که ترسیم صور مسئله است. اما جهت ثانی حکم مسئله، نزد ما این بیع الخیار صحیح است، چنین شرطی مشروع است، خیار آور است و عقد لازم می شود، عقد خیاری یعنی جایز خیاری می شود. بماند مرحوم علامه ادعای اجماع کرده در تذکره، سایر برخی از فقها هم ادعای کردن. خب مستحضر با بودن روایت های صحیح و موثق، این اجماع ها اجماع های مدرکی است، اجماع تعبدی نخواهد. فقط مفید این معناست که اختلاف داخلی ما نداریم، فقها ها غالبا برابر این فتوا دادن. پس منشأ صحت این حکم روایات مخصوص است. ما برای دو جهت باید این روایات ارزیابی کنیم. یکی اصل مسئله، این کار رو شارع امضا کرده، چون که اصل المؤمنون عند شروطی هم امر امضایی است تأسیسی نیست، این بیع الخیاری را هم شارع امضا کرده تأسیس نکرده به اون دو جهتی که یاد شد. یکی برای اثبات اصل صحت این حکم، یکی برای اثبات صحت صور مسئله. حالا این که فیل جمله صحیح شد، آیا بل جمله هم صحیح است؟ آیا تمام پنج صورت صحیح است؟ یا تمام هشت صورتی که مرحوم اسلم کاظم سار خوارزمیان را نمیدم صحیح است یا نه؟ پس برای دو جهت ما باید به این نصوص توجه کامل داشته باشیم. جهت اولا اصل اثبات صحت این که خیلی مهم نیست، برای اینکه قولیست که به اصطلاح جملگی برانند و غالب این نصوص هم به طور شفاف این امضا کرده. قسمت دوم آن است که آیا همه این صور را امضا کرده یا برخی از این صور را. بسیاری از این تنازعات حقوقی به همین صور برمیگرده، اختلاف فروشنده و خریدار در لزوم و جواز احکام به همین را برمیگرده. این روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریح وسائل طبع مؤسسه آلوالبهتری السلام جلد 18 هم صفحه 18 و 19 و 20 این روایات را نقل می‌کنم. قسمت مهم در باب 8 از ابواب خیار است. یعنی جلد 18 صفحه 19 باب 8. بررسی این روایات گذشته از اینکه این دو نکته را به همراه دارد، اون احکام حقوقی دیگر هم تبیین میکند که نماعات و منافع این کالا در زمان این بی مالکیه، اگر خسارتی وارد شد، طلب شد، خسارتش به عهده کیه، اینا رو می روایات در بر داره. روایت اول که موثق است همان است که مرحوم شیخ طوسی محمد بن حسن به اسنادهی عن الحسین بن سعید عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام و سأله رجل و انا عنده. حدثني من سمع، کسی خدمت حضرت بود و شنید، کسی که مطلبی را از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد، اون سوال این بود که رجل مسلمون احتاج الى بیع دارهی، یه برادر مسلمانی محتاج شد خونش بفروشه. رجل مسلمون احتاج الى بیع دارهی فجاء الى اخیه، آمده میشه برادر مؤمنش، فقال ابی او که داری هازهی، این خونم رو به تو میفروشم. حالا یا همسایش بود یا دوستش بود، گفت به تو بفروشم بهتره تا به دیگری. و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک، من این رو به تو بفروشم بهتر از آن که به دیگری بفروشم. حالا این دخیلی در معامله نیست، در صورت مسئله نیست. و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک، می فروشم به تو الا ان تشترت لی ان انا جئتو که به سمنه ها الى سنتین ان ترد علیه، با این شد که دا یک سال اگر من این سمن را برگردوندم شما می خورم من برگردوندم. این صورت مسئله، این رو آمدن از بروشت مبارکه امام صادق سلام الله علیه سوال کردن. فقال علیه السلام لا بأس به هذا، این اب نداره، این امضای امضاست دیگه، لا بأس به هذا این جاء به سمنه ها الى سنتین رد ها علیه، اگر فروشنده این خانه تا یک سال این سمن را برگردون، بر خریدار لازم است که برگردونه، این رد ها وجوب ازش استفاده میشه و رو واجب است برگردونه. این تلیعه سوال. بعد سوال مگد قلتو فانها کانت فیها غلتون کثیره فاخذ الغلته لمن تکون الغله، خب یک سال تو خونه داره میشینه، این منفعت خونه مالی که غله یعنی در آمد، مستقلات ملکی، مستقلات ملکی میگن این با غین است، با غاف نیست، یعنی در آمد، غلات یعنی منافع. خب غله درآمد منفعت این خونه مالی کیه؟ فانها کانت فیها غله کثیره فاخذ الغله لمن تکون، فقال الغله للمشتری، چون کسی که خونه رو خریده خب توش بشینه، حق اجاره دادن داره، منافعش مال خودش. الا ترى انه لو احترقت لکانت من ماله، خب اگر این خونه در ظرف یک سال در اثر سیل، زلزله و علل و عوامل دیگری خراب شده، خسارتش مال خریدار دیگه، حالا درآمدش مال او، اون کسی که غرامت به عهده اوست غنیمت مال اوست دیگه. خب اگه با زلزله این خونه خراب شد یا با سیل این خونه خراب شد، چیزی تخریب نکرد، طبق آفت های پیش بینی نشده این خانه فرو ریخت، خب خسارت چه مشتری باید بده دیگه. الانم که درآمد دارد خودش باید گوشیدی یا اجاره بدهد، درآمد ما خودش. این روایت را که موثق است مرحوم شیخ نقل کرده، همین را مرحوم صدوق به اسناد یعنی اسحاق ابن عمار نقل کرده و سند از این جهت هم موجود، و همین را هم مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی از محمد ابن حسین نقل کرده. پس محمدین سراس در کتب اربعه این روایت موثق نقل. روایت سوم این باب این است: مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسن ابن محمد عن محمد ابن سمائم عن احمد ابن ابی بش عن معاویه ابن میسره قال سمعت ابا الجارو یسأل ابا عبدالله علیه السلام، که به سند این روایت خیلی اعتمادی نیست، ان رجل با دارن له من رجل، سوال کرده کسی خونه داشت دیگری فروخت، و کان بینه و بین رجل الذی اشترى منه الدار حاصر، یک فاصله کوتاهی هم بینشون به دیواری بود، فشرت انکه ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدارو دارو، که حالا چون رفاقتی بود، آشنایی بود به مانند اون که شاید حاصل ناظر به او باشه، گفت تا ظرف 3 سال اگه خودم رو برگردوندی من خونه به شما برگردم. فعطاهو به مالهی، در ظرف این 3 سال آورده، آیا خونه رو باید برگردونه یا نه، این شرط نافذ است یا نه؟ قال علیه السلام لهو شرط. قال لهو ابو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في 3 سنین، خب در ظرف این 3 سال خونه نشسته، بهرهای فراوانی برده. قال هو ماله، بل خب تو خودش نشسته، از درآمد خونه استفاده کرده و غرامت های پیش بینی نشده و هم به عهده خود این مشتری است دیگه، لذا وجود مبارک امام صادق طیف این جریان به ابو الجارود فرمود: ارأیت لو ان الدار احترقت من مال من تكون تلك الدار، حالا اگه این خونه آتش گرفت خونه کیه؟ خسارت به عهده کیه؟ خسارت به عهده مشتری است دیگه، اون کسی که غرامت های پیش بینی نشده با گفت دازد غنیمت مالی. خب بین روایات این باب یه تعارضی هست که فقها اون جمع کردن، هر دیوارات جمع کردن و تعارض حل کردن. مرحوم صاحب وسائل رضوان ولی هم یه بچه جمع میدارد که در پایان اشاره میکنن که اگه لازم بود او رو هم میخوان. روایت سوم این باب را در باب هفتم از ابواب خیار ذکر میکند، و اون روایتی است که مرحوم کلینی محمد بن یعقوب عن ابی علی بن الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن علی بن نعمان عن سعید بن یسار، که این سندش اگر از اون موثق قوی تر است. عن سعید بن یسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم، ما با مردم بادیه غیر بادیه، با آفریقا و غیر آفریقا بالاخره رابطه تجاری داریم، فنبیعهم و نربه عليهم للعشرة 12 و العشرة 13، گاهی چیز 10 دیناری را به 12 دینار یا 10 درهمی را به 12 درهم، گاهی کالای 12 درهم را به 13 درهم، با 2 درهم یا 3 درهم سود ما با اینا رابطه تجاری داریم، و نؤخر ذلک فیما بیننا و بین السنه و نحوها، چون نقد نیست، نسیه است، اینا بعد از 1 سال یا کمتر یا بیشتر با پول برگردونن، ما کالایی که 10 درهم میارزه اینها میفروشیم 12 درهم، یا 10 درهم میارزه میفروشیم 13 درهم، و اینا پولشون نقد نیست، بعد از 6 ماه یا 1 سال تقدر بیشتر برمیگردونن. و یکتب لنا الرجل علی داره او ارزه بذلک المال الذی فیه الفضل الذی او اخذ منا شراء. خب ما چی رو میفروشیم؟ اینا خونه ای که همین 12 درهم میارزد، یا 13 درهم میارزد، یا بالاخره برابر هم تجارت یا کمتر بیشتر میارزد، این خونه شروع در اختیار ما قرار میدن. بعد اون تو مکتوبشون این است که می نویسن که خونه رو فروخ یک به پول رو گرفت، برای اینکه این کارهایی که ما این کارهایی که به اینها دادیم به منزله ثمن اوست دیگه. بعد فنعده، ما وعده میدیم به اینها که این هو جاء بالمال الى وقت بیننا و بینه ان نرد علیه الشراب. این وعده رایج است، وعده فقهی و حقوقی نیست، این شرط است. ما تو مکتوب رسما وعده میدیم یعنی شرط کردیم، وگرنه وعده حکم اخلاقی است پیش بزرگان و الزام آور نیست. گرچه به روایات وعده انسان مراجعه کند معلوم شد که الزام آور است. فنعده ان هو جاء بالمال الى وقت بیننا و بینه ان نرد علیه الشراء، یعنی اون کالا را که خریدیم. فان جاء الوقت ولم یأتنا بالدراهم فهو لنا، ما این رو تو قرارداد امضا می‌نویسیم امضا بکنیم که اگر تا ظرف خلو مدت پول را بر نگردون این خونه مال ما باشه. این بیع مشروط میشه به مطلق، این بیع خیاری میشه به لازم، دیگه حق پس دادن ندارن، حق پس گرفتن ندارن. فما طرف شرا، خب این نشون میده که این امر امضایی است، تأسیسی نیست، یه امریست دارج بین الوغلا. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که نظر شریعت چی در این زمینه. فقال علیه السلام ارا انه لک ان لم یفعل، این کار صحیحی است که اگر در ظرف این مدت این پول را بر نگردو این خانه مال شما میشه. پس معلوم شه بیع الخیار مشروع است. بیع الخیار که این بیع به خیار یا به شرط اضافه می شود، بیع شرط بیع خیار مشروع است. و این جا بالمال للوقت فرد علیه، اگر تا اون وقت مال رو برگردون بر تو لازم است که خود رو برگردونی. خب بنابراین حکم اصلیش اجماع نیست، این روایات معتبر است که توش هم صحیح هست هم موثقه یک، و اون اجماع مدرکی است مستند به این روایات است. دو، باید ببینیم که همه 5 صورتی که مرحوم شیخ میفرماید به استثناء صورت 4 که اشکال دارد، یا همه صور ثمانیه که فقهای بعدی ادعا کرده بودند، همه از این دو سه روایات در میآید، یا بعضی از این صور از روایات در میآید بعضی از روایات در میآید. اولین بحث این است که این تعلیق به توقید آیا صحیح است یا نه. مرحوم شیخ فرمودند که 5 صورت دارد. اولین صورت اینه که خیار داشته باشد معلقاً به رد سمن یک، یا موقتاً به رد سمن دو. آیا تعلیق خیار بر رد سمن یا توقیت خیار به رد سمن صحیح هست یا اشکالی فقهی داره؟ تا برسیم با سایر صبح. والحمدلله رب العالمین.